اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. ساعت 11 صبح واشنگتن و 7:30 دقیقه شام کابل است. حفیظ آصفی هستم و برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا را با تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم که محمد هاشم حبیب زاده به توجه میرساند.
با عرض سلام، مقام های افغان میگویند که در سفر حنیف اتمر مشاور امنیت ملی بر روسیه، نگرانی ها در مورد ارتباط این کشور با گروه طالبان رفع و در این رابطه وضاحت به میان آمده است. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که روسیه از اعضای گروه طالبان خواسته است تا برای تامین صلح در افغانستان رابطه‌شان را با گروه‌های دهشت افغان قطع کنند و اسلحه‌شان را به زمین بگذارند. تواب قرزنگ، سخنگوی دفتر این شورا، روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که مقام‌های روسی در دیدار با آقای اتمر همچنان تاکید کردند که طالبان مسلح باید اعمال تروریستی را ترک کرده و با احترام به قانون اساسی افغانستان وارد گفتگوهای صلح شوند. شورای امنیت ملل متحد قطعنامه مأموریت هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یوناما را در افغانستان الا هفدهم ماه مارچ سال 2018 تمدید کرد. مأموریت جدید یوناما افغانستان را در عهده‌گیری رهبری و مالکیت این کشور در زمینه‌های امنیت، حکومتداری و انکشاف حمایت می‌کند و در عین زمان در همکاری با حکومت افغانستان به فعالیت‌های خود در خصوص رهبری و هماهنگی تلاش‌های بین‌المللی در ساحه‌های غیرنظامی ادامه خواهد داد. شورای امنیت در این نشست نگرانی جدی خود را در مورد رشد فزاینده گروه دولت اسلامی یا داعش، مرگ و میر بی پیشینه افراد ملکی و موجودیت ماین‌های ضد پرسنل و سایر مواد مفجره باقی مانده از جنگ در افغانستان ابراز کرد. رکس تلرسن، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا که در چین می باشد، روز شنبه بعد از ملاقات با وانگی همتای چینایی خود گفت که تنش‌ها در شبه جزیره کوریا به یک سطح نسبتاً خطرناک رسیده است.
من آقای وانگ وزیر خارجه چین را به خاطر اظهارات صادقانه‌اش در مورد اینکه چین به این وضعیت چگونه نگاه می کند می ستایم. ما در این باره به گونه خوب تبادل نظر کردیم و ما راجع به آنچه که در همکاری با یکدیگر برای قرار دادن کوریای شمالی در وضعیتی که امیدواریم بتوانیم از آنجا یک مفاهمه را آغاز کنیم و صحبت‌ها با یکدیگر ادامه خواهیم داد.
وزرای خارجه ایالات متحده و چین در این دیدار بر علاوه کوریای شمالی روی مسائل تجارت و مناقشات سرحدی دریای جنوبی چین نیز صحبت کردند. انتقال شورشیان سوری و خانواده‌های آنان از شهر حمص روز شنبه آغاز شد. تخلیه آخرین ساحه تحت کنترل شورشیان در این شهر بعضی از توافق بین شورشیان و حکومت سوریه است که با میانجیگری روسیه صورت گرفته است. شورشیان و خانواده‌هایشان توسط بس‌ها به شهرک جرابلس در مرز با ترکیه منتقل خواهند شد. مقام‌ها می‌گویند که تخلیه این افراد شاید هفته‌ها را در بر بگیرد. انتظار می‌رود هزاران نفر از ترس توقیف توسط مأمورین امنیتی سوری از حمص خارج شوند. سربازان فرانسوی امروز در میدان هوایی اورلی پاریس مردی را به ضرب گلوله کشتند که تلاش کرد سلاح یک سرباز را به چنگ آورد. شرح بیشتر از حفیظ آصفی.
این رویداد باعث شد که ترمینال میدان هوایی اورلی فوراً تخلیه گردد. فرد مظنون بر اساس گزارش دفتر سارنوالی شهر پاریس 39 ساله بود و سابقه سرقت و استفاده از مواد مخدر را نزد پلیس داشت. گفته می شود که این مظنون حدود 90 دقیقه قبل از حادثه میدان هوایی پلیس را در شمال پاریس هدف قرار داده و یکی از آنان را زخمی ساخت. مقام ها می گویند که عملیات جستجو در میدان هوایی اورلی تکمیل شد و مسافران اجازه یافتند سوار طیاره ها شوند. این رویداد حال به مثابه یک واقعه تروریستی تحت تحقیق قرار دارد.
اداره امنیت ملی ایالات متحده یا NSA میگوید که اتهامات وارده مبنی بر این که اداره استخبارات بریتانیا در استراق سم مکالمات دونالد ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی او دخیل بوده است، مزخرف است. رئیس جمهور ترامپ هنوز هم روی ادعای خود که گویا اداره براک اوباما به مکالمات تلفنی او گوش میداده است، پابرجا است، ادعایی که ثابت نشده است. شان سپایسر، سخنگوی قصر سفید، در پاسخ به پرسش خبرنگاران در خصوص گزارش کمیته استخباراتی سنا که ادعای آقای ترامپ را رد کرده است، گفت که کمیته سنا تا حال بر اساس شواهدی که دارد چنین ابراز نظر کرده است، در حالی که وزارت عدلیه برای یک هفته مهلت خواسته است تا معلومات را ارائه کند. پارلمان روسیه پیشنهاد تحقیق در مورد رسانه‌های آمریکایی را که در روسیه فعالیت دارند تصویب کرد. تفصیل بیشتر از قدیر مشرف.
در این تحقیق توسط کمیته مش اطلاعاتی، تکنولوژی و ارتباطات پارلمان روسی انجام خواهد شد، فعالیت‌های CNN، صدای آمریکا، رادیو آزادی و دیگر رسانه‌های آمریکایی بررسی خواهد شد که آیا آنها مطابق به قوانین روسی عمل می‌کنند یا خیر. این پیشنهاد توسط کنستانتین زتولن، نماینده مجلس که حامی حزب متحد روسی است، به پارلمان پیشکش شده بود. زتولن گفت در واکنش به اقدام به گفته او سرکوبگرایانه، آمریکایی‌ها علیه آژانس خبری دولتی آرتی پیشنهاد تحقیق در مورد رسانه‌های آمریکایی را ارائه کرده است. جن شاهین، سناتور آمریکایی، لایحه‌ای را با کنگره آمریکا معرفی کرده است که به وزارت عدلیه اختیار می‌دهد تا تخطی‌های احتمالی آژانس خبری دولتی آرتی را در آمریکا مورد تحقیق قرار دهد.
و مصر می‌گوید که قرار است پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیکای جهان، در آخرین هفته ماه آوریل از آن کشور دیدن کند. علی یوسف، سخنگوی ریاست جمهوری مصر، گفت که این سفر به دعوت رئیس جمهور عبدالفتاح السیسی صورت می‌گیرد. السیسی در اواخر سال 2014 در واتیکان با پاپ ملاقات کرده بود. سخنگوی ریاست جمهوری مصر گفت که پاپ در این سفر با السیسی، شیخ احمد الطیب، روحانی ارشد مصر، و پاپ تاو ادروس، رهبر روحانی مسیحیان قبطی، دیدار خواهد کرد. پایان اخبار.
تلویزیون آشنا، دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان، پیوند دهنده شما با جهان.
تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. و عالم توجه کنین به گزارش هایی که در این برنامه نیم ساعته خبری رادیو آشنا میشنوین. در حالی که صدها افغان منتظر دریافت ویزه خاص ایالات متحده برای سفر به کشور هستند، سفارت آمریکا در کابل گفته که تا زمانی که کانگرس در مورد ویزه جدید اسایوی تصمیم نگیره، اونا نمیتونن که صدور ویزه و مصاحبه ها را با افغان ها از سر بگیرن. جزئیات بیشتر در گزارش سمسام مسیرت.
ابهام در تعلیق ویزای خاص مهاجرت افغان ها به امریکا، افغان هایی را که با نظامیان و حکومت امریکا در افغانستان اجرای وظیفه کردند، نگران ساخته است. به گفته آنان، در مکان ناامن مانند افغانستان، کار کردن با نظامیان و حکومت امریکا به قیمت جانشان بوده است. حمید یکی از صدها افغان است که با نظامیان امریکا کار کرده است. او از سال 2012 میلادی منتظر ویزای خود است. حمید در صحبت با صدای آمریکا گفت:
من و چند دوستم که برای برنامه اسایوی درخواست کرده بودیم، در چند هفته اخیر ناراحت بودیم. میگویند ویزه تمام شده و سفارت در کابل مصاحبه ها را بند کرده است و میگویند تا زمانی که کنگرس آمریکا ویزه های جدید را تایید نکند، مصاحبه های جدید را نمیگیرند.
از سال 2009 میلادی تا اکنون 38,000 افغان از ویزه خاص ایالات متحده آمریکا استفاده کرده است و تنها در سال گذشته میلادی بیش از 12,000 افغان با استفاده از این ویزه به ایالات متحده آمریکا مهاجر شده اند. کیت بارتلت، معاون کنسولی سفارت آمریکا در کابل، در صحبت با صدای آمریکا گفت:
ما متحد به حمایت کسانی که زندگی خود را در مرز خطر قرار دارند و نظامیان امریکای و سایر کارمندان دولت امریکا را در انجام وظایفشان کمک نموده می باشیم.
برای سال جاری میلادی 1500 ویزه خاص مهاجرت به آمریکا یا اسایوی برای افغانها اختصاص داده شده است که 1400 ویزه آن هنوز باقی مانده و سفارت آمریکا در کابل مصمم است که تا اول جون سال جاری میلادی روند توزیع این ویزا را تکمیل کند. اما مسئولان سفارت آمریکا در کابل میگویند مصاحبه های جدید و صدور ویزه های جدید تا زمان تصمیم کنگرس در حالت تعلیق است. شماره از سناتوران جمهوری خواه و دموکرات چهارشنبه هفته گذشته لایحه‌ای را به کنگره پیشنهاد کردند که تا 2500 ویزه خاص برای شهروندان افغان اختصاص داده شود، اما در این مورد هنوز تصمیم گرفتن نشده است. سفارت آمریکا در کابل میگوید این پیشنهاد سناتوران آمریکایی تعهد آن کشور را در قبال افغان‌های نشان می‌دهد که با نظامیان و حکومت آمریکا کار کردند. خانم بارتلت در این مورد گفت:
این ارتباط با کنگره دارد. تلاش‌هایی در کنگره آمریکا جریان دارد تا با تعداد 2500 ویزه دیگر اضافه کند. این نشانه خوبی است. ما با تای مراحل درخواستی های موجود دوام می دهیم و تا زمانی که ویزه های اختصاص یافته از طرف کنگرس باقی مانده باشد، برای واجدین شرایط ویزا صادر خواهیم نمود.
ویزه خاص مهاجرت به ایالات متحده آمریکا یا SIV در سال 2009 از سوی کنگرس تصویب شد و تا پایان سال 2020 میلادی ادامه دارد. این ویزه برای افراد داده می شود که با نظامیان و حکومت آمریکا کار کردند. در همین حال کوین اوکانور، معاون سخنگوی سفارت آمریکا در کابل، در صحبت با صدای آمریکا گفت فرمانهای حکومت آمریکا در منع مهاجرت شهروندان افغانستان را در بر نمی گیرد.
این خیلی مهم است که فرمانهای اجرایی مهاجرت و برنامه ویزه خاص یا SIV مسائل جدا از هم هستند. فرمانهای اجرایی مهاجرت بالای شهروندان افغانستان تطبیق نمی شوند. افغانهایی که همین اکنون دارای ویزه های با اعتبارند می توانند به آمریکا سفر کنند.
پس از آن که دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا تعیین شد، مهاجرت به آمریکا دشوارتر گردید، به ویژه برای شهروندان کشورهای اسلامی و در حال جنگ. دونالد ترامپ در نخستین روزهای ریاست جمهوریش سفر شهروندان 6 کشور عمدتاً مسلمان نشین را به آمریکا متوقف کرد که پس از آن با مخالفت شدید مقام‌های عدلی و قضایی آمریکا مواجه شد.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
سخنگوی وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگه که سطح بلند ناامنی و حکومت طالبان بالای دیاقین و موثریت تبلیغاتی گروه برای جلب افراد در مناطق ناامن، تلاش‌های حکومت افغانستان برای کاهش کشت کوکنار و تخریب مزارع ناکام ساخته. عبدالحی ورشان در این مورد گزارش میده.
محمد حنیف دانشیار، سخنگوی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر، گفت حکومت در سال جاری در بخش تدوین قوانین، طرز العمل ها، جلوگیری از اعتیاد، تداوی معتادین و همچنین آگاهی دهی در مورد اضرار مواد مخدر دستاوردهای ملموس داشت. اما سطح بلند ناامنی که مانع تطبیق پلان‌ها و برنامه‌های حکومت شده است، پروسه تخریب مزارع را با چالش‌ها مواجه ساخت و تخمین زده می‌شود که در سال جاری شاهد 10% افزایش در کشت کوکنار باشیم.
ما در کل گزارش را که در سال 1395 داریم، شاهد 10% افزایش در کشت کوکنار.
آقای دانشیار به ادامه گفت هرچند که در 7 ولایت کشور کاهش در کشت کوکنار وجود داشت، اما سطح بلند ناامنی در مناطق ناامن مانند هلمند، بادغیس و قندهار که هیچ گونه زمینه برای تخریب مزارع وجود نداشت، تلاش‌های حکومت ضرب صفر شد.
تخریب مزارع کوکنار که بیشترین فوکس ما سر ولایت هلمند که بیشترین مشکل را ما اونجا داریم، هیچ گونه زمینه و فرصتی برای تخریب مزارع کوکنار متاسفانه در این ولایت ما پیدا کرده نداریم. حتی نزدیکی شهر لشکرگاه تحت تهدید امنیتی قرار داشت.
این وزارت در همین سال جاری یک سروی را تحت نام تحلیل مخاطبان در 1502 قریه در 34 ولایت انجام داده است که انگیزه کشت و تولید مواد مخدر را معلوم نماید تا بر اساس یافته های سروی پلان و برنامه ها را به گونه مؤثر تطبیق بکند. سخنگوی وزارت مبارزه با مواد مخدر دلایل افزایش کشت و کوکنار در سال جاری را برشمرده گفت.
متاسفانه بیشترین دلایل افزایش کشت در سال جاری تحمیل مخالفین مسلح بالای دیاقین ما بوده و حتی تبلیغات سوی توسط یک تعداد کسایی که توسط مخالفین اونا استخدام شدند.
جنرال خدایداد هزاره، سابق وزیر مبارزه با مواد مخدر، میگوید که برنامه های محو کشت کوکنار زمانی مؤثر و با نتیجه می باشد که فعالیت های محو مزارع کوکنار با عملیات های معاربوی نظامی قطعات دیسانت و خصوص پلیس مبارزه با مواد مخدر هماهنگ و همزمان صورت بگیرد. در غیر آن کاهش کشت کوهنار در شرایط جنگی کنونی میسر نیست. جنرال هزاره نقش مردمان محل را در محو کشت کوکنار مهم خواند و گفت
سهم مردم در امهای کشت کوکنار بسیار مهم است. نمانه نگذاره که تریاک کشت بکنه، اگر تریاک کش صورت هم گرفته، مردم میتونه که امرای حکومت، امرای پلیس و امرای نیروهای قوای مسلح میتونه که اینهای کشت کوکنار را کم بسازن.
هرچند در سال روان که رو به اختتام است، تلاش حکومت در تخریب مزارع کشت کوکنار موفقیت نداشت، اما باز هم حکومت برنامه تخریب مزارع کوکنار را روی دست دارد و اکنون آمادگی ها جریان دارد تا از آغاز سال جدید خورشیدی این برنامه امهای کشت کوکنار را در مناطق گرم سیر شروع نماید.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
روسیه از دولت افغانستان خواسته که زمینه را برای برگشت پروژه انکشافی و بازسازی روسیه به افغانستان فراهم سازند. مقامات افغان میگن که برای کمک و بازسازی افغانستان از اقدام هر کشور پذیرایی میکنه، اما این در حالی است که بعضی از کارشناسا با یکی از پیشنهاد روسیه استقبال میکنن، میگن که حکومت افغانستان باید این خواست روسیه را به دور از هر گونه هدف سیاسی دنبال کنند. جلال میرزاد در مورد گزارش میده.
وزارت خارجه روسیه دو روز پیش گفته است که اگر حکومت افغانستان خواهان بازسازی پروژه های شوروی سابق در این کشور است، باید زمینه را برای شرکت های روسی فراهم کند. وزارت خارجه روسیه از برخ موانع در برابر سرمایه گذاری کشورش در افغانستان سخن زده و افزوده است که اگر حکومت افغانستان این چالش ها را از میان بردارد، روابط هر دو کشور فصل تازه‌ای را تجربه خواهد کرد.
حکومت افغانستان در این باره یک دیدگاه واضح دارد. همه کشورهایی که در بازسازی افغانستان سهم می‌گیرد، حکومت افغانستان آنها را استقبال می‌کند و به آنها خوش آمدید می‌گوید.
یک بخش بزرگ از پروژه‌های شوروی پیشین را اکنون وزارت شهرسازی افغانستان نظارت می‌کند. این وزارت از این خواست روسیه استقبال می‌کند و می‌گوید که هر گونه زمینه را برای بازسازی پروژه‌های شوروی از سوی روسیه فراهم خواهد ساخت.
ما آماده هستیم که به صورت رسمی صحبت‌ها را آغاز بکنیم امرای کشور روسیه و زمینه را برای اینا به هر وجه ممکن است فراهم بکنیم تا اینا کار خود آغاز بکنند دوباره در افغانستان. در هر ساحه افغانستان ساخت صنعت پیش ساخت و مو ترتیب صنعت پیش ساخت یکی از راه‌های انکشاف و توسعه بر ما به حساب میره.
اما برخی از کارشناسان میگویند که حکومت افغانستان در این خواست روسیه بسیار آگاهانه برخورد کند تا روابط کشورهای همپیمانش را صدمه نزند.
اگر اتحاد شوروی نیست، میراث‌خورش روسیه است، اگر اینا بدون کدام شرط، قید و شرط که برای ما بسیار مهم است، بدون کدام قید و شرط کمک میکنند در اعمار مجدد از این پروژه و کارهای ناتمام و تمام میسازند، من فکر میکنم که به نفع افغانستان است.
شوروی سه دهه پیش بیش از 100 پروژه را در افغانستان عملی کرد که از این میان میشود از تونل ها، سیلو ها، بند برق ها و مکرویان ها نام برد. اما اکنون بسیاری از این پروژه ها به بازسازی جدی نیاز دارند. جلال میرزاد، آشنا، صدای آمریکا، کابل.
مشکلات امنیتی و تا اندازه هم مخالفت خانواده ها با تطبیق واکسین پولیو باعث شده واقعات جدید پولیو در افغانستان ثبت گردد. اگر طفل سالم و صحتمند می خواهید، فرزندان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید.
دوستان عزیز، تا چند لحظه دیگر شما شنونده برنامه گفتمان رادیو آشنا صدای امریکا خود بودین که در رابطه با تخریب آثار باستانی و چگونگی نگهداری آثار باستانی در موزیم های کابل بحث میکنیم. شما برنامه را به صورت مستقیم به ساعت 8:30 به وقت افغانستان شنیده میتونین. همچنان برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا از طریق صفحات اجتماعی وبسایت و فیسبوک رادیو آشنا صدای امریکا هم پخش میشه. ولی برمیگردیم به گزارش های این برنامه. شماری از بانوان در ولایت غزنی از تهدید و آزار اذیت بانوان خبرنگار در جریان کار و افزایش ناامنی در ولایت اظهار نگرانی میکنند. اونا میگن که به عنوان خبرنگار در غزنی و دلیل شهرتشان که در رسانه‌های محلی کار میکنن با اشکال مختلف تهدید مواجه هستند. ظفر بامیانی در رابطه گزارش میده.
شماری از بانوان خبرنگار و گویندگان رسانه‌های محلی در ولایت غزنی میگویند که آنان بیشتر از سایر زنان به دلیل شهرتشان در این ولایت مورد آزار و اذیت قرار میگیرند. گرچند حضور تعداد زنان رسانه‌گر در ولایت ناامن غزنی اندکتر از سایر ولایات است، اما این بانوان به دلیل فعالیت‌های رسانه‌ایشان روزانه با ده‌ها تهدید مواجه میشوند. زهرا احمدی یکی از بانوان خبرنگار در ولایت غزنی میگوید که وای حتی در جریان خریداری از بازار و رفت تا آمد از خانه به طرف دفتر کارش مورد آزار و اذیت مردها قرار می گیرد.
ما در شهر میریم برای خرید یا در دکان میریم، چون ولایت غزنی یک ولایت کوچک است، هر کس مشنوا رسانه را صدای ما زیاد آشنا شده، هر کدام پرسان میکنه که آیا فلانی دختر هستی، در فلانی رسانه کار میکنی نمیکنی. اگر بعضی ها را رد کنیم که نه خیر من نیستم، یک کارمند رسانه نیستم.
آزار و اذیت زنان در ولایات مختلف افغانستان یک امر معمول است، اما برخی از بانوان خبرنگار در ولایت غزنی میگویند که آنان بیشتر از سایر زنان به گونه های مختلف مورد آزار و اذیت قرار میگیرند. در حالی که بانوان خبرنگار در ولایات مختلف افغانستان با چالش های مختلف روبرو اند، اما حکومت افغانستان روز گذشته به مناسبت روز خبرنگار از تلاش برای میزان دسترسی مردم به اطلاعات خبر داد. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان در صفحه فیسبوکش نوشته است: حکومت متعهد به حمایت از آزادی بیان و فعالیت آزاد رسانه ها بوده، تلاش دارد تا میزان دسترسی به اطلاعات بیشتر گردد. با این وجود دیده می شود که چالش های اجتماعی و تهدیدات روزافزون بر خبرنگاران افغان به خصوص بانوان در ولایات مختلف کشور سبب کمرنگ شدن فعالیت های رسانه ای آنان شده است. گیتا که دیگر از بانوان خبرنگار می گوید که به دلیل شهرتش بارها از طریق تماس های تلفنی مورد تهدید قرار گرفته است.
به دلیل شهرت ما در رسانه چند دفعه نفر زنگ زده که ما تو را خوش دارم، مقبول هستی، صدایت خوش می آید، این رقم، و بعدن که قبول نکردیم ما را تهدید کردن که ما رایت هم میگیریم، اگر شما را ببینم دیگه زندگیتان تباه میکنم.
مزاحمت های مردان بر بانوان خبرنگار در غزنی تنها از طریق تلفن تمام نمی شود. بانوان خبرنگار در این ولایت ناامن می گویند که بارها از سوی مردان مزاحم در مسیر راه تحت تعقیب قرار داشتند. بانوان رسانه‌گر با اظهار نگرانی می گویند که در صورت عدم اقدامات جدی نیروهای امنیتی و حکومت در این زمینه، این مزاحمت ها و تهدیدات سبب کاهش حضور زنان در رسانه های محلی خواهد شد. مزاری محجوب یکی از فعالان حقوق زن در غزنی می گوید:
بلندپایه مقامات دولتی که می باشد بر اینا از طریق آدرس فیسبوک شماره تلفنش را پیدا میکنه، آدرس خانه‌ش را پیدا میکنه، بالاخره به یک شکلی از اشکال برش تماس میگیره و برش میگه که مثلا اگر شما خواسته های ما را قبول نکنین، من میتونم که هر کار را به فامیل یا حتی به خودت صدمه بزنم، و این بسیار یک مشکل کلان است.
از سوی هم اتحادیه خبرنگاران غزنی با تایید این مشکلات میگوید که ناامنی، تهدیدات و مزاحمت های مردان بر بانوان خبرنگار سبب شده است که شماره از این بانوان خبرنگار دست به ترک وظیفه زده و یا شغل خود را تغییر دهند. عارف نوری مسئول اتحادیه رسانه های غزنی:
برخورد تبعیضی و دوگانه و کمبود امتیازات داخل دفاتر و بعضی موارد اخلاقی اینا باز موارد بالاتر و بیشتر سبب شده که خبرنگارای زن از کار کردن در رسانه ها خودداری بکنن، با وجودی که مسلکی هم هستند.
همکنون در ولایت غزنی 7 رادیو و 2 تلویزیون نشرات دارد، اما تهدیدات و آزار و اذیت بانوان خبرنگار در غزنی سبب شده است که حضور دختران در این رسانه ها نسبت به سالهای گذشته کم رنگ شود. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
انگلا مرکل صدراعظم آلمان گفته که کشورش به حمایت خود از افغانستان ادامه میده. حالا مرکل این سخنان روز گذشته پس از دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در واشنگتن بیان داشت. جزئیات بیشتر در مورد ملاقات دو رهبر از سید عزیز الرحمن میشنویم.
صدر اعظم آلمان و رئیس جمهور ایالات متحده دیروز در جریان ملاقات در واشنگتن در کنار موضوعات دیگر روی وضعیت در افغانستان نیز صحبت کردند. خانم مرکل به خبرنگاران گفت که آلمان و ایالات متحده با هم یک جا در افغانستان کار خواهند کرد.
Deutschland wird sein Engagement in Afghanistan.
آلمان به ماموریت خود در افغانستان ادامه خواهد داد، زیرا ما هنوز به هدف نرسیده ایم و من بسیار خرسندم که ایالات متحده آمریکا نیز عین کار را انجام خواهد داد. ما دست به دست با هم کار خواهیم کرد.
I want to thank the Chancellor.
می خواهم از رهبری صدر اعظم مرکل برای حمایت از ناتو و تلاش هایش در افغانستان سپاسگزاری کنم. این ماموریت خیلی پرهزینه بوده و جان باختن بیش از 50 آلمانی را شامل می شود و ما به قربانی هایشان احترام می گذاریم.
رئیس جمهور ترامپ همچنان که قبلا ناتو را یک سازمان از کار افتاده خوانده بود، در کنفرانس خبری روز گذشته یک بار دیگر از حمایتش در برابر این پیمان تاکید ورزید.
I reiterated to Chancellor Merkel.
من به خانم مرکل حمایت قویم را در برابر ناتو و ضرورت متحدین ما در این پیمان برای پرداخت سهم مناسبشان برای مصارف دفاعی تکرار میکنم. بسیاری از کشورهای عضو از چندین سال به این سو مصارف دفاعیشان را نپرداختند و ایالات متحده این را بسیار غیر عادلانه میپندارد. این کشورها باید مصارف دفاعیشان را بپردازند.
خانم مرکل ضمن استقبال از سخنان آقای ترامپ یک بار دیگر تعهد نمود که کشورش سهم خود را در ناتو افزایش خواهد داد.
ناتو برای ما اهمیت زیاد دارد و یک دلیل وجود داشت که ما در نشست ویلز گفتیم که آلمان مصارف دفاعی خود را افزایش خواهد داد. ما به هدف 2% تا سال 2024 موافقه کرده ایم. ما مصارف دفاعی خود را سال گذشته 8% بالا بردیم و به این کار ادامه خواهیم داد.
رئیس جمهور ترامپ برخلاف نگرانی ها مبنی بر اختیار کردن سیاست حمایتگرایی برای ایالات متحده، بیان داشت که خواستار مراودات بهتر تجارتی با شرکایش می باشد. رئیس جمهور ایالات متحده افزود که با سیاست انزواگرایی باور ندارد، اما او تأکید کرد که در طول چندین سال با ایالات متحده برخورد بسیار غیر عادلانه صورت گرفته است و این روند توقف خواهد یافت.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ولم توجه کنین به آخرین گزارش این برنامه خبری. بانک شاف موفقیت آمیز در تولید واکسین ضد ملاریا انتظار میره که تا 2 سال آینده این واکسین به بازار عرضه شوند. آزمایش این واکسین در نزد 2 نفر نتایج مؤثر در جلوگیری از بیماری داشته است. شرح بیشتر گزارش صدای آمریکا را از قدیر مشرف می‌شنویم.
محققین آلمانی میگویند آنان طی یک مطالعه کلینیکی یک واکسین نهایت مؤثر ضد ملاریا را تولید کردند که قرار است تا 2 سال دیگر مورد استفاده قرار گیرد. پیتر کریمزنر، موظف در پوانتون توبنگن، میگوید در تلاش ساختن یک واکسینند.
Wir haben mit einem ganz neuen Ansatz. We made a malaria vaccine with an entirely new approach.
ما یک واکسن ملاریا را که با یک روش نسبتاً جدید همراست ساختیم.
دکتر کرمزنر می افزاید پرازیت زنده ملاریا را به بیماران دادند که در عین زمان از تابلت های ضد ملاریا استفاده می کردند و با این روش واکسینی را ساختند که 100% موفق بوده است.
Zuversichtlich weitere Studien.
Kremsner says his research group believes they can.
گروه محققان به این باورند که آنان می توانند مطالعات بیشتر انجام دهند تا از این طریق استفاده از این واکسن را در سایر نقاط پیشنهاد کنند.
او علاوه می کند که با تعقیب آن آزمایشات وسیع‌تر برای بیماران مصاب به ملاریا در افریقا قابل استفاده خواهد بود. بیماری ملاریا بیش از 400 هزار نفر را که بیشتر آنان در جنوب صحرای آفریقا به سر می‌برند در سال 2015 هلاک کرده است. قرار احصایه سازمان جهانی صحت آمار اخیر نشان می‌دهد که هر سال 212 میلیون نفر به بیماری ملاریا مبتلا می‌گردند. آن سازمان از آن داشته که 429 هزار نفر که اکثرشان کودکانند در جنوب صحرای آفریقا به خاطر ابتلا به این بیماری که عامل آن پشه به نام انفیل می‌باشد می‌میرند. تلاش این گروه محققین برای ایجاد واکسن ضد ملاریا در حال صورت می‌گیرد که سازمان جهانی صحت گفته است محو ملاریا تا سال 2030 میلادی در بخش‌های از جهان هدف بسیار بلند اما نایل شدنی است. در سال 2015 میلادی حدود 214 واقع ملاریا در 95 کشور جهان ثبت شد که بر اساس آمار ملل متحد بیش از 400 هزار قربانی گرفت.
این بود داشتای برنامه خبری که در اینجا به پایان رسید. تا برنامه بعدی که بازم با شما خواهد بودیم، شب خوشی برتان آرزو داریم.